سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بار دیگر از حکومت طالبان خواسته تا حقابه دریای هلمند را بدهند. ابراهیم رئیسی در جریان سفر اخیر خود به ایالت سیستان بلوچستان آن کشور گفت:
این عرضبنده و حرفمنده رو بسیار جدی بگیرن، بعدن گله نکنن که به ما گفته نشد یا تصور میکردیم میشه با گفتار دیپلماسی و سیاسی و گذشته ایام این قضیه ازش عبور کرد. نه، گذشته ایام مسئله رو حل نمیکنه.
بر اساس رسانه‌های ایران، آقای رئیسی گفته که اگر طرف افغانستان می‌گوید که آب دریای هلمند کم شده، باید اجازه دهد تا یک هیئت متخصص ایرانی منطقه را از نزدیک بررسی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که موقف آنها تا چند ساعت دیگر در این زمینه روشن خواهد شد. یک گروه حقوق بشر مستقر در بریتانیا امروز نقشه ای را منتشر کرده که در آن موارد نقض گسترده حقوق بشر و خشونت علیه افراد ملکی از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته ثبت شده. این نقشه که توسط مرکز مستقل و غیر انتفاعی بازتاب اطلاعات در بریتانیا تهیه شده، تخلفات توسط طالبان و گروه های شبه نظامی مانند گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را ثبت کرده و تصویر دلخراشی از افغانستان امروز ترسیم می کند. این نقشه شامل بیش از 450 نوار ویدیوست و بیش از 100 کلیپ از حملات بر اقلیت شیعه و هزاره و بیش از 350 ویدیو از اعتراضات را شامل می شود. بیننده می تواند یک رویداد خاص را با استفاده از کلمات کلیدی جستجو کند و به فیلم ها، توییت های اصلی و یا گزارش ها در مورد آن دسترسی حاصل کند. این نهاد غیر انتفاعی گفته که با کار با خبرنگاران در سراسر جهان و جامعه مدنی افغانستان برای دسترسی به معلومات دقیق و قابل اعتبار ادامه خواهد داد. محاصره اطراف خانه عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان توسط پلیس آن کشور ادامه دارد، زیرا مهلت 24 ساعته برای تحویل دهی مظنونانی که گفته می شود در داخل خانه او پناه گرفته بودند امروز به پایان می رسد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، دستگیری عمران خان صدر اعظم سابق و رهبر تحریک انصاف پاکستان در 9 می خشم بسیاری از هواداران او را برانگیخت. در هفته گذشته هواداران او پس از دستگیری عمران خان بر مالکیت عمومی و تأسیسات نظامی حمله کردند و در نتیجه برخوردها حداقل 10 تن کشته شدند. یک مرد افراطی اسلامی دیروز 17 می در امریکا به 10 بار حبس ابد و 260 سال حبس در زندان محکوم شد. سیف الله سایپوف، شهروند 34 ساله ازبکستان، در شب هالووین سال 2017 میلادی در مسیل بایسکل رانی در منطقه منهتن نیویورک با موتور 8 تن را به قتل رسانیده. و خبر آخرین که حتن ملی افغانستان در نصاب درسی پوهنزه و نرهای زیبای پوهنتون ایالتی ویسکانسن ایالات متحده امریکا گنجانیده شده. این نخستین بار است که حتن ملی افغانستان در برنامه درسی همچو پوهنتون معروف در سطح بین المللی گنجانیده می شود. مایکل ستینچ رئیس دیپارتمنت رقص پوانتون ایالتی ویسکانسن گفته که پس از تحقیق در مورد ارزش حتن در فرهنگ افغانستان و جامعه آنها، این رقص سنتی را در برنامه درسی خود گنجانیده است. او میگوید وقت برای اولین بار این رقص را به همراه محصلان تجربه کرد، همه سالون پر از انرژی، هیجان و قدردانی شد. استادان دیپارتمنت رقص این پوانتون از سابقه اشکال مختلف و هارمونی این رقص شگفت زده شده، میگویند که هنوز راه زیادی برای این را آموزش این رقص مانند افغانها وجود دارد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا میگوید که شماری از زنان در افغانستان به ازدواج با جنگجویان طالبان مجبور ساخته شدند. نظر یک فعال حقوق زنان را هم در این مورد داریم.
دقیقاً وضعیت هنوز از نگرانی سیما کرده اضافه تر جدی است.
شماره از خانواده ها می گویند که اطفالشان را برای کار به کشورهای همسایه می فرستند.
16 سال سین دارم، به مدت یک سال می شه قاچاق ایران آمدیم. ایران فعلا بیکاری زیاد هستم، پولش هم که روز به روز ارزشش کم شده می ره.
گزارش هم داریم در مورد این که دکتران بدون سرحد میگویند که موارد سوء تغذیه اطفال در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند افزایش یافته. از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
هر دولتی که به مکلف و رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق می شده باشه و تطبیق از او مکلف است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا میگوید که شماری از زنان افغان به ازدواج با جنگجویان طالبان مجبور ساخته میشوند. او ادعا کرده که برخی زنان افغان با تهدید آزار جنسی روبرو هستند. دختران و زنانی که از دستورات طالبان سرپیچی میکنند علاوه بر از دست دادن حقوق و آزادی هایشان شلاق زده شده، سنگسار، شکنجه و کشته شدند. با این حال یکی از سخنگویان حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی این ادعای آقای مکال را رد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در نشست روز چهارشنبه در واشنگتن دی سی در مورد مشکلات پیشروی زنان افغان پس از به قدرت رسیدن طالبان گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر علاوه سایر محدودیت ها برخی از زنان افغان مجبور به ازدواج با جنگجویان طالبان شدند. او همچنان ادعا کرده که این زنان به گونه دوامدار با تهدید مداوم آزار جنسی نیز روبرو بودند. مایکل مکال
در کناری از دست دادن حقوق و آزادی های خود، زنان و دخترانی که از فرمان های طالبان سرپیچی می کنند با مجازات شلاق، سنگسار، شکنجه و کشته شدن مواجه می شود. زنان افغان به ازدواج اجباری با نیروهای مسلح طالبان مجبور می شوند و با تهدید دوامدار تجاوز جنسی روبرو اند.
مایکل مکال گفته است طالبان در پی محدود کردن زنان تا کنون 30 فرمان را صادر کردند و با تصمیمشان زحمات 20 ساله زنان افغان را با آب یکسان کردند. به گفته مکال طالبان زنان و دختران را از کار، تحصیل و حقوق اساسیشان منع کرده و قصد دارند تمام زنان را برای همیشه در حبس خانگی قرار دهند. او همچنان در این نشست گفته است طالبان را به خاطر نقض حقوق بشری پاسخگو قرار خواهند داد. رئیس روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به مشکلات زنان و دختران افغان اطمینان داد که روند انتقال زنان و کودکان را که زیر حاکمیت طالبان جانشان در خطر است از افغانستان ادامه می‌دهند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان سخنان مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا را رد کرده و مدعی است که در حال حاضر حقوق همه افغان‌ها در افغانستان در چهارچوب اصول اسلامی حمایت می‌شود و با هیچ کس ظلم و زیادروی صورت نمی‌گیرد. آقای کریمی می‌افزاید
این ادعاها مغرضانه و بی‌اساس است. واقعیت این است که در حال حاضر نظام اسلامی در افغانستان حاکم است. حقوق همه شهروندان کشور اعم از زن و مرد در چارچوب اصول اسلامی حفظ و به آن رسیدگی می شود.
هرچند بسیاری از نهادهای بین المللی و مقامهای خارجی طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم کردند، اما این نخستین بار است که یک نماینده بلندپایه مجلس نمایندگان آمریکا در کنار اشاره به دیگر مشکلات ادعا می کند که زنان در افغانستان مجبور به ازدواج با نیروهای مسلح طالبان می شوند. طالبان در حدود 2 سال حاکمیتشان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پس از آن پوهنتون‌ها را بستند. زنان را از کار، پارک‌ها، کلب‌های ورزشی و سفر در مسیرهای طولانی منع کردند و با وجود فشارهای داخلی و خارجی تصمیمشان در این مورد را تغییر ندادند.
شنیدید که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که شمار از زنان افغان به ازدواج با جنگجویان طالبان مجبور ساخته میشوند. همکارم با قمر نیازی فعال حقوق زنان افغان صحبت کرده، نخست در مورد این اظهارات مایکل مکال پرسیده است.
دقیقاً وضعیت هنوز از نگرانی سیما کده اضافه تر جدی است. وضعیت زنان افغان قرار دارن که قابل تحمل نیست. آفرین ابو زن افغان که هنوز هم در یک گوشه از قلبش یا در یک گوشه از ذهنش یک امیدواری هست که جهانیان بالاخره بر ما یک تصمیم خواهد گرفت و جهانیان از این که نگرانی میکنن دست بکار شوند. از برای خدا اینقدر فریادی که براتون شنیده شد، یک مشکل در پاکستان یا در ایران یا در ترکیه یا دیگه ممالک اسلامی پیش شوه، مردم فریاد خود بالا کنن تا جهانی‌ها برسونن، جهانی‌ها دست به کار بشن و در عمل اقدام میکنن. متاسفانه افغان‌ها به اینقدر بدبختی روبرو هستند، مواجه هستند که به حد و به اندازه است و تمام جهانی از همه مشکلات آگاهی دارند.
بانو نیازی، در همین قسمت من میخوام یک مورد از شما بپرسم که گفتین اقدامات صورت گرفته، اقداماتی که میگین صورت گرفته چرا نتیجه نداده؟
ملل متحد نماینده خود روان کرد به افغانستان و ای که افغانستان اصلا حاضر نیست جواب بده، اصلا حاضر نیست که تصمیم خود روی صحنه بیاره، روی پرده بیاره. اینا دیگه ما هم همین سوالی که شما دارین، همین سوال ما هم هر کدوم ما داریم. این سوال ما دیگه مربوط خود ابرقدرت جهان که ایالات متحده آمریکا است مربوط زو میشه.
بانو نیازی، دوامی وضعیت چقدر قابل نگرانی است و فکر میکنین چی نتیجه را در قبال خواهد داشت؟
ما درخواست را که به دفتر ملل متحد روان کرده، ما همین خواست را از همسایه های خود و از جهانیان و بالخصوص از ملل متحد مطرح کردیم که این آتشی است که دامنگیر شما میشه، امروز نه فردا، به خاطر از اینکه خودتان نسوزین برای ما توجه کنین، بیاین در خاموش کردن از آتش ما را کمک کنین. این یک فاجعه بسیار بزرگ خواهد بود، این یک مشکل است که ما این را جبران کردن نمیتونیم، این که بسیار دشوارترین حالت امیال خانمای افغان تجربه میکنن. بالاخره این منطقه را در کل منطقه آسیا را و بالاخره جهان به این درد مبتلا خواهد ساخت و باز زمانی که خودشان دامنگیر این مشکل شوند، باز او وقت اگر اینا اقدام کنن هر قدر جدی باشن باز نمیتونن که جلویش بگیرن. یک بسیار فاجعه بزرگ است که باید جهانی را نادیده نگیره.
مصاحبه با قمر نیازی، فعال حقوق زنان، را از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت خارجه هلند پس از حدود 2 سال از سقوط جمهوری مخلوع افغانستان به دست طالبان، در گزارش ارزیابی کرده سهم این کشور را در ماموریت حمایت قاطع ناتو. شماره از آگاهان افغان در مورد یافته‌های این گزارش دیدگاه متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه هلند میگوید با آنکه مشخص بود که نیروهای امنیتی افغان هنوز به تنهایی قادر به تامین امنیت نبودند، امریکا در اگست 2021 تصمیم یک جانبه‌اش برای خروج نیروهایش از افغانستان را عملی کرد. به گفته این وزارت، این اقدام ایالات متحده سبب خاتمه دادن به ماموریت حمایت قاطع و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شد. وزارت خارجه هلند پس از نزدیک به 2 سال از سقوط جمهوری مخلوع افغانستان به دست طالبان، با نشر گزارش ارزیابی سهمش در ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان زیر نام بین آرزو و واقعیت، به روز پنجشنبه گفته که هدف اصلی ماموریت حمایت قاطع در پیوند به ایجاد یک دستگاه امنیتی افغان متکی به خود که بتواند برای همیشه در برابر طالبان مقاومت کند محقق نشده است. در ادامه آمده که این ماموریت در طول دوره که در افغانستان حضور داشته نیز در مسیر رسیدن به اهداف خود قرار نداشته است. بر اساس گزارش ارزیابی وزارت خارجه هلند، در تمام مدت ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، طالبان کنترل مناطق بیشتری را به دست آورده بودند و هیچ سند مبنی بر این که خود اتکایی یا مسلکی بودن نیروهای مسلح و پلیس افغانستان از نظر ساختاری در طول ماموریت بهبود یافته وجود ندارد. وزیران خارجه ناتو به تاریخ 3 نوامبر سال 2021 در اجلاس دروزه در ریگا پایتخت لاتویا که افغانستان هم جزء از آجندای آن بود، از کشورهای عضو خواستند ارزیابی مشترک از ماموریت چندین ساله ناتو در افغانستان داشته باشند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو آن زمان تاکید کرده بود که باید پذیرفته شود که جامعه بین المللی اهدافی را به منظور مبارزه با تروریسم تعیین کرد که به خوبی پیش رفت، اما افزود که از افغانستان درس‌های هم آموخته شده که برای مدیریت عمل عملیات‌های هنگام بحران در آینده تشخیص داده شوند. ناتو در 11 اگست سال 2003 رهبری نیروهای بین المللی را از نیروهای بین المللی کمک به امنیت یوسف در افغانستان به عهده گرفت. در اخیر سال 2014 که پروسه انتقال تکمیل شد، تمامی مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور واگذار شد. ریاست ارزیابی مستقل وزارت امور خارجه هلند در گزارشش همچنان نوشته که ماموریت حمایت قاطع ناتو که بر آموزش، مشاوره و کمک به سربازان نیروهای مسلح و پلیس افغانستان متمرکز بود، از سال 2001 تلاش کرد تا افغانستان را کشوری بر اساس مدل غربی بسازد که با واقعیت افغانستان همخوانی نداشت. در ادامه آمده که علاوه بر این، نیروهای امنیتی افغان از فساد گسترده رنج می‌بردند، تلفات بالا و همچنان روحیه ضعیف و آمادگی رزمی پایین داشتند. اما اجمل عمر شینوار، سخنگوی عمومی نهادهای دفاعی و امنیتی جمهوری مخلوع افغانستان، می‌گوید جنگ از سال 2014 عملاً به دوش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بود و آمریکا و ماموریت حمایت قاطع در بخش تجهیز، آموزش و اکمالات این نیروها را همکاری می‌کردند. با گفته آقای شینواری، عدم هماهنگی سیاسیون و متوقف شدن اکمالات نیروهای امنیتی افغان که هنوز خودکفا نشده بودند پس از امضای توافقنامه دوحه، سبب سقوط نظام جمهوری و از هم پاشیدن قوای مسلح افغان شد.
یک بحث عدم هماهنگی سیاسیون بود و بحث دوم این بود که حتی اکمالات از این نیروها هنوز خودکفا نشده بود، اونا هم در امو زمان متوقف شدند که باعث ازی شد که قوای مسلح افغانستان هم به سقوط برود. جای از این که امی برنامه به طور درستش و بهترش برنامه ریزی می شد و متاسفانه به او ترتیب نشد.
از سوی دیگر، اسدالله ندیم، آگاه مسائل نظامی و امنیتی، میگوید مقصر درجه اول در موضوع افغانستان امریکایی ها که در 20 سال گذشته در این کشور زمان و هزینه گزاف مصرف کردند نیستند، بلکه مسئولین بلندپایه افغانستان هستند که نتوانستند از فرصت هایی که ماموریت حمایت قاطع و امریکا مساعد کرده بودند استفاده درست کنند.
مسئولین بلندپایه افغان متوجه شده بودند که امریکایی ها یک زمانی میبرند، 2013 اوبامای اعلان کرده بود که ما از افغانستان میبریم، 2014 نقطه عطف گذاشته بود که نگاه کم میشه، بی مسئولیتی ها بود، بی پروایی ها بود، مسئول نفعان ملامت هستند. درست است امریکایی ها دیگه کشورهایی که در اونجا بودن تا حدی مقصر هستند، اما مقصرین درجه اول یا رده اول نیستند.
گفتنی است که مقام های نیروهای امریکایی و ناتو در زمان حضور در افغانستان همواره از افزایش تلاش ها برای تقویت قوای مسلح افغانستان و فشار بر طالبان سخن می زدند، اما طالبان تاکید می کردند تا زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را به گونه کامل ترک نکنند به جنگ ادامه خواهند داد.
بیشتر از خبر،
یک مقام نهاد دیدبان کمک های بریتانیا با نشر خبر کاهش کمک های این کشور به افغانستان، حکومت آن کشور را متهم کرده که از حمایت مردم افغانستان رو گشتانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رحیم 29 ساله باشنده منطقه دارلمان شهر کابل است. رحیم پیش از حاکمیت طالبان در یکی از رسانه‌های خصوصی در بخش تکنیک مصروف کار بود و با معاش آن زندگی به گفته خودش بخور نمیری با همسرش داشت. رحیم به رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان کارش را از دست داده و مشکلات اقتصادی زیاد دامنگیر او شده است.
دیگر رسانه‌های خصوصی کار می‌کردم. فعلا شرایط سخت آمد. آرسی کردم، قرضدار شدم. با اون روزی یک دفعه پشت خانه می تصویری از خانه ما روان می‌کنم که تخت و قالین چیزی که قرض کرده بودم خریده بودم تمامش فروختیم به خاطر که قرضدارا را بودم. بازم فروختم و هنوزم قرض چیزا خلاص نشد. بسیار به مشکلات هستیم.
خاطره 23 ساله همسر رحیم می‌گوید مشکلات اقتصادی سبب شده که دچار بیماری عصبی شود. او به رادیو آزادی گفت
از یک طرف کرای خانه، از یک طرف قرضدار، مشکلات ها خیلی زیاد هست. خودم مریض هستم، از وقتی که این موقع مشکلات ها سرم اومد خودم به یک تکلیف حساب گرفتار شدیم که به هر جای میفتم زوف میکنم، هیچ به خودم نمیفهمم. به خدا باور کنید که نمقدر پیسه نیست که من یک بار پیش دکتر برم. از یک طرف پای بچگکم سوخت، به بسیار حالات بعد هستم دیگه. خانه که برام جور کرده بودن، جایی که جور کرده بودن، هیچ چی به من نمون. باور به خدا کنید که یک تا فرش من زیر پای خود ندارم.
یکی دیگر از باشندگان در 40 ستون شهر کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی میگوید شوهرش معیوب است و خودش در خانه های مردم کار میکند، اما با مزدی که به دست میآورد
برای پیشبرد زندگیشان کافی نیست.
وضعیت ما بسیار خراب است. خود من مریض هستم، تکلیف اعصاب دارم، هم جاغور درونی دارم. تداوی به دکترها را پیسش ندارم که خدا برسانم. یعنی من قمع کنم که همیشه هم صبح شب روزم بگاه شوی مایو بسته چشمایش نمیبینه. یعنی میال در خانه میرم کالا شوی من میکنم. اونا کار خانهشان نمیکنم. روز میشه روز نمیشه. الله مهربان است. اون دست دامن خدا را گرفتیم.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی شدیداً در این کشور افزایش یافته است. این در حال است که یک نهاد دیدبان کمک‌های بریتانیا علاوه بر انتشار خبر کاهش کمک‌های این کشور به افغانستان، حکومت بریتانیا را متهم کرده که از حمایت به مردم افغانستان روگشتنده است. سر هیو بیلی، کمیشنر کمیسیون مستقل مؤثریت کمک‌های بریتانیا یا ICAI که رهبری تهیه گزارش تحقیقی درباره کمک‌های این کشور به افغانستان را به عهده داشت، می‌گوید انتظار می‌رود که بریتانیا در سال مالی 2023 100 میلیون پوند که 125 میلیون دلار می‌شود به طور بشردوستانه به افغانستان کمک کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان دکتران بدون سرحد از افزایش به سابقه تعداد بیماران مبتلا به سوء تغذیه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند خبر داده. این سازمان ناوقت روز گذشته در توییت خود گفت که در 4 ماه گذشته بیش از 1000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در ولایت هلمند تداوی شده که این رقم در تناسب با سال 2021 میلادی 32.6% و در سال 2022 16.5% افزایش را نشان میدهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ولسم شپه ده شدن تا بستر وقتا شخانه وش دکتران وی شتر ایک شتر ده سوی تغذیه سویده.
یک خانمی که با یکی از کودکان مصاب به بیماری سوء تغذیه در شفاخانه بست ولایت هلمند بستری است میگوید این کودک به دلیل تغذیه نامناسب به سوء تغذیه مبتلا شده است. این خانم که یکی از اقارب کودک مصاب به سوء تغذیه است میگوید که خانواده این کودک گفته که دخترشان به طرف سوء تغذیه شدن روان است، اما از سوی هم ضعف اقتصاد و تا حد بی‌تفاوتی پدر کودک سبب شده است تا این کودک بستری شود. او که نمی خواهد به دلیل اساسیت موضوع نامش گرفته شود به رادیو آزادی می گوید
مادرش شیر نداشت، از ناخوراکی زیاد این رقم شده است. پدری که به اولاد خود توجه نداشته باشد فرزندش به این حالت می رسد. من خودم مادر کودک نیستم، یکی از اقاربش هستم. این را برای پدرش گفته بودم که طفل از 5 شبانه روز چیز نخورده است. سر خود را تکان داد و گفت که توان ندارم. پدرش یک زمیندار است، هیچ کار نکرد و کودک سوی تغذیه شد.
این در حال است که سازمان دکتران بدون مرز از افزایش بی سابقه کودکان و بیماری سوی تغذیه در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند خبر می دهند. این سازمان ناوقت روز چهارشنبه در توییت خود نوشته که در 4 ماه گذشته 1061 کودک مصاب به بیماری سوی تغذیه را در ولایت هلمند درمان کرده که این رقم در تناسب با سال 2021 میلادی 32.6% و سال 2022 میلادی 16.5% افزایش را نشان می‌دهد. سازمان دکتران بدون مرز گفته که عدم دسترسی به مراکز صحی در مناطق دوردست و ضعف اقتصاد برخی خانواده‌ها سبب شده که سطح سوء تغذیه در بین کودکان بیشتر شود. در همین حال دکتر فضل هادی زیارمل که در شفاخانه‌های هلمند و کندهار با سازمان دکتران بدون مرز کار می‌کند به رادیو آزادی گفت که نبود مواد خوراکی اولیه و هنگام بیماری ناداری و مراجعه نکردن به مراکز صحی عامل بزرگ سوء تغذیه نزد کودکان است. دکتر زیارمل بالای موسسات بین‌المللی صدا می‌کند که به کودکانی که در مناطق دوردست افغانستان قرار دارند توجه کنند، به خاطر که با گفته او سوء تغذیه کودکان را تا سرحد مرگ می‌رساند. او می‌افزاید
به خاطر اینکه با سوء تغذیه درست مقابله شده و کنترل شود، مؤسسات بین‌المللی در تمام مناطق دوردست ولایات به گونه کافی توجه کنند تا مادران و کودکان به سوء تغذیه مصاب نشوند و کسانی که مصاب شدند به گونه درست تداوی شوند.
با گفته دکتر زیارمل بیشتر مادران و کودکان به بیماری سوء تغذیه مبتلا می شوند. با افزایش کودکان دارای سوء تغذیه در افغانستان. هفته گذشته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز گفته است 875 هزار کودک در سال 2023 میلادی با سوء تغذیه مواجهند. یونیسف افزوده اگر حمایت مالی نشوند ممکن هزاران کودک بنابر سوء تغذیه شدید جانهایشان را از دست دهند. پس از حاکمیت دوباره طالبان کاهش کمک های بین المللی به افغانستان و تأخیر در فعالیت های سازمان های بین المللی پس از ممنوعیت کار زنان در سال 2022 عمدترین دلایلی است که گفته می شود سال روان تعداد کودکان سوء تغذیه در افغانستان به شدت افزایش یافته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، مستری موتر بودن ممکن است در کشور مانند افغانستان که وسایل مطابق به استانداردهای بین‌المللی ندارد کار دشوار باشد، اما برخی ها به خاطر به دست آوردن پول حلال این کار را یک راه مفید می دانند. فرید که از 10 سال به این سو مستری موتر در کابل است می گوید که در این بخش به گونه کافی تخصص دارد. در این گزارش بیشتر به زندگی، کار و تخصص فرید پرداخته شده.
این ورکشاپ تکنیکی فرید احمد است که در شهر شبرغان ولایت جوزجان موقعیت دارد. فرید فرارون مالک این ورکشاپ که 22 ساله است میگوید که از 10 سال به این طرف مستریگری موتر را میکند و در کنار آن محصول سال 4 در 15 انجینری پانتون ولایت جوزجان است. فریدون فرارون که این کسب را به علاقه خودش انتخاب کرده میگوید زمانی که دانش آموز مکتب بود به این کار رو آورد. او در مورد وظیفه و مسئولیت‌هایش چنین گفت:
وظیفه ما بخش انجین است، انجین ماشین است. ماشین موتر ما ترمیم میکنیم. در این ترمیم ماشین بعضی وسایل کار میشه، بعضی پرزه های جدید است، رینگ است، پشتوم دیگر، رنج است، خلاص است، رینگ انداز، این چیزا در بستن ماشین ضرورت میباشه که ماشین ها انجین ماشین ما توسط کرن ما پایین میکنیم، این را ترمیم پرزه میکنیم، بسته‌بندی میکنیم، دوباره این را بلند میکنیم، علاقه ما بیشتر میباشه.
وای میگوید که با تغییر نظام در افغانستان کاروبار او هم کم رنگ شده. با گفته او آن هم به خاطر پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها است. آقای فرارون میگوید هر کسی که یک کسب را یاد داشته باشد باید در آن بخش خود را کاملا آگاه ساخته و در مورد آن معلومات بیشتر پیدا کند. فرید می افزاید:
برای ما کدام برند خاص وجود ندارد. در تمام شان من تخصص کامل دارم، در همه اش آشنایی دارم، معلومات کامل دارم، باید که هم داشته باشم، چون وظیفه ما از شغل ما باید داشته باشم.
او افزود زمانی هم پیش آمده که در جور کردن یک موتر روز، هفته و حتی یک ماه را هم سپری کرده تا مشکلش را پیدا کرده و آن را ترمیم کند. آقای فرارون برای آموختن یک کسب با جوانان پیام می دارد:
کنار درس خواندن یک شغل هم کاملا مفید نباشم، در پهلو از اینکه یا مثلا برعکس همین یک شغلی که باید بوده میگیره کسی باید اما تحصیل هم باید داشته باشد، مظلم و لازم یکی دیگر هستند.
فرید فرارون امیدوار است که در کنار کار ترمیم موتر با تحصیلاتش نیز ادامه بدهد.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف به رعایت کنونسیون هایی که از جانب افغانستان الحاق می شده باشه و تطبیق از اون مکلف است. اما در این اواخر شما می دینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسیون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن تعداد زیادی از ادارات منحل گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
حکومت فعلی جدن تقاضا میکنم یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارن یا فعالیت دارن جدن تقاضا میکنم برای موترهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند براشون گوشزد نمایند که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موترهای خرد چراغشان که روشنایش بیش از حد است یا مشراقه تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی مطرهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارند سهلنگاری میکند، بیمسئولیتی میکنه، چراغشان که روشنایش زیاد است یا تیز است را پایین نمیکنه و این موضوع باعث میشه که ما در هر جاده عمومی ولایت کشور تصادفات بیش از حد داشته باشیم.
پیام شما